Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Her zaman huzuretun این سوالی رو که مطرح کردید فکر میکنم یه سوالی هم شبیه این قبل از این مطرح شده بود رو من اونجا یه توضیحی دادم در خصوص حجیت خبر واحد و تأثیر اون در مباحث اخلاقی و تربیتی، ولیکن به جهت اهمیت و جایگاه بسیار کلیدی که این بحث در مباحث اخلاقی و تربیتی داره مجدد نکاتی رو عرض می کنم در این خصوص. اینکه بحث شاید اشاره هم کردم به این بحث سابقا، اینکه منشأ حجیت خبر واحد از باب نقل مثل روایات یا آیات یا مثلا از باب سیره عقلاست که بعد در دایره دلیل لبی قرار بگیره و در صورت شک مثلا ما اخذ به قدر متیقن بکنیم، بعد این مثلا قدر متیقن ما فرد یا حسه از اطلاق رو بخواد در بر بگیره که بعد قدر متیقنش هم مثلا بشه اخبار فقهی. این یه قدری برمیگرده به اینکه ما مفهوم حجیت رو چطور تفسیر بکنیم، به اینکه مثلا ما مفهوم حجیت رو ناظر به منجزیت یا معذریت بگیریم که در این صورت بعضی ها معتقدن که عمدتا در احکام فقهی اینجا حجت میشه این خبر واحد و در مباحث غیر فقهی مثلا حجیت لازم رو نداره، که عمدتا مرحوم آخوند و بعض دیگر از آقایون این بحث رو مطرح کردن. یا اینکه از یک منظر دیگری ما این رو از باب تتمیم و کشف حجت بدونیم، یعنی مثل بحثی که مرحوم آقای نائینی داشتن که حجیت رو ناظر به حجیت خبر واحد رو ناظر به تتمیم و کشف گرفتن، که امثال آقای خویی و بعضی دیگر از آقایون هم این بحث رو دنبال کردن. حالا بعضی میگن بحث خیلی ساده است دیگه، شما یا حسب آنچه که در باب منجزیت و معذریت اگر بخواید ببینید، بله مثلا اخبار تربیتی و اخلاقی رو در بر نمیگیره، فقط مثلا ناظر به حوزه عمله، یا مثلا از باب تتمیم و کشف در نظر بگیرید که در بر میگیره و مثلا مشکلی دیگه اینجا نداره. این یه مقداری وجه ساده قضیه است، ولی میشه از هر دو منظر این مسئله رو به یک نحوی متصل کرد و مرتبط کرد و بحث رو نتیجه گرفت. این سوال به صورت کلی که آیا خبر واحد فقط در جایی حجته که اثر عملی داشته باشه، چون مثلا از این بابت که مفید ظنه و مثلا ظن هم در سایر موارد که نیاز به یقین داریم مثلا یقین برای ما ایجاد نمیکنه، لذا این بحث اینجا کارایی نداره، یا نه فراتر از مباحث عملی میتونه کارایی و اثر داشته باشه. حالا دوباره دامنه مفصلی رو که در باب بحث خبر واحد وجود داره، از اینکه آیا اونچه که مهمه خبر ثقه است یا موثوق الصدور، عدالت راوی، وثاقت راوی، امثال همه این مباحث که مطرح بشه، مسئله اصلی اینه که این یه مسئله فقهیه یا یک مسئله اصولیه. روی حساب مسئله فقهی بودنش یه آثاری مترتبه، روی حساب اصولی بودن این موضوع هم یه آثاری مترتبه. نکته اصلی در این که حجیت خبر واحد در احکام و در امور عملی به اثبات رسیده و حالا حسب اون چیزی که قدر متیقن هم اخذ کردن، خب این که روشنه. حالا بحث میمانه در مباحث عرضم به حضور شما اعتقادات، در مباحث تفسیر، در مباحث اخلاق، در مباحث تربیت، این به چه نحوه. بعضی قائلن به این که اساساً ما خیلی از مباحث اعتقادی، مباحث اخلاقی، مباحث تربیتی منشأش آیات قرآنه یا حتی منشأش اخبار متواتره، اصلاً نوبت به خبر واحد هم نمیرسه. ما خیلی به اخبار آحاد در تمشیت امور اعتقادی یا تفسیری یا اخلاقی یا تربیتی اساساً نداریم. یا اینکه مثلا اونجایی که بحث حجیت کتب اربعه مطرح میشه، که اساساً وقتی که بعضیا قائل میشن به اینکه کتب اربعه به اجمعهی مورد حجته و قابل استناده، دیگه اصلاً نوبت به این بحث نمیرسه. خب این یه نظریه حد اکثریه، این نظریه با این حرف که قائلین جدی هم داره، این یه حرف حد اکثری در این ارتباط زده میشه، تا حدی که بعضی از علما و بزرگان حتی برای مباحثی مثل تفسیر قرآن قائل به اینن که حتی ما برای تفسیر قرآن نیاز به خبر واحد یعنی نیاز به عمومیت سنت، به اینکه بخوایم سنت رو دخیل بکنیم در تفسیر قرآن به این معنا. خیلی هم به این معنا ما به سنت نیاز نداریم، خود قرآن بعضش بعضی رو تفسیر میکنه و یه جورایی مثلا میتونه سنت یه جاهای معید باشه، مثل نظری که مرحوم علامه طباطبایی در این خصوص داره، که حالا یه نظرات متفاوتی هم اینجا وجود داره، مثل نظر علامه شعرانی در این خصوص. ولیکن دیگه مثلا یه حرف خیلی جدی و خیلی اساسی، آدم بسیار بزرگی مثل علامه طباطبایی قائل به چنین معنایی هم هستن. در این حال اینکه مثلا یه جاهایی میگن میتونیم هم به عنوان مؤیداتی استفاده بکنیم از این معنای اخبار، حالا عموما یا خبر واحد اختصاصا. ولی خود اینکه ما بخوایم از یک منظر دیگری حجیت خبر واحد رو در اعتقادات یا در تفسیر، اخلاق، اینها هم مد نظر قرار بدیم، از این جهت هم میتونیم استناد بکنیم. یعنی قائل به اون نظریه حد اکثری نشیم، بیایم یک تحلیل جزئی تر و خاصتری نسبت به این قضیه بکنیم. مثلا شما ببینید از شقوق اخبار آحاد بحث خبر مستفیزه، و اینکه خبری که در اصطلاح هم گفته میشه خبر مستفیز، خبری که بیش از مثلا 3 تا طریق داشته باشه، از طرق متعدد این خبر نقل شده باشه، که اغلب اخبار اخلاقی هم از جنس همین اخبار مستفیزه هستند. خب از این جهت میگن ما به حسب با این منظر از این منظر خیلی از خبرهای واحدمون به لحاظ اینکه تحت عنوان خبر مستفیض قرار میگیرند، خیلی از مسائل اخلاقی و تربیتی و غیر و ذالک که از این جنس خبرها دارن قابل استناد میشن و قابل اتکا میشن و اون حجیت رو برای ما فراهم میکنن برای استناد به این نوع و برای بهره گیری از این نوع از اخبار. یا یعنی اینکه یه مرحله دیگری از مثلا خبر واحد رو شما خبر محفوف به قرائن بگیرید. حالا این خبر محفوف به قرائن، اینکه این قرائن داخلیش به قرائن خارجیش، میتونید از این جهت باز هم یک بخش قابل توجهی از اخبار اخلاقی و تربیتی و این مسائل رو از این جنس اخبار هستند که قرائن متعددی برشون دلالت میکنه و قرائن متعددی از صحت و عمل و غیر و ذالک نسبت به اینها وجود داره، به لحاظ عمل اصحاب، به لحاظ سیره، به لحاظ شهرت، در ابعاد مختلف این قرائن متعدد میتونه اون حجیت لازم رو برای استفاده از این خبر فراهم بکنه. یا اینکه اساسا اگر ما بیاییم بگیم ما حجیت رو در خبر واحد میذاریم مثلا بر خبر ثقه یا بر خبر موثوق الصدور، کدومش رو مبر؟ اگر بر خبر ثقه بذاریم، خب اون یک محدودیت هایی به وجود میاره که شاید بیشتر ناظر به اون محظوری باشه که اشاره شد. ولیکن حسب قولی که این قولم قائلین زیادی داره و میتونه یک توسعه عمل فراوانی هم به وجود بیاره، اینکه این خبر حجیتش در بعد موثوق الصدور بودنشه، نه در بحث خبر ثقه بودن، بلکه خبر موثوق الصدور باشه. وقتی شد خبر موثوق الصدور، خب دیگه شما اینجا مسئله اصلیتون سند نیست. حتی اگر مثلا طریق یا سند مبتلا به بعضی از ضعف ها هم شده باشه، ولیکن از اون جهت که شما وثاقت به صدور این خبر پیدا بکنید، وثاقت به صدور خبر بعضی از ضعف ها رو برای شما جبران میکنه و شما میتونید دیگه حتی گرفتار این تحلیل از خبر ثقه ها، ممکنه کسی بگه این اصلا از موضوع خارجه، ما داریم میگیم اگر ما این تحلیل از خبر واحد ثقه رو داشته باشیم داریم ناظر به این بحث عرض میکنیم. بعد حتی اگر بحث رو ما ناظر به رفتار بگیریم، مثلا یک کسی بگه که آقا مباحث اعتقادی، خب یک سری مباحثی هستن که ما تعبد میخوایم در خبر واحد یه نحوه تعبدی برای خودمان ایجاد کنیم، ما در مباحث اعتقادی که تعبد به کارمون نمیاد، میگیم بله. ببینید گزاره های اخلاقی دو بعد داره، یا جنبه توصیفی و جنبه تبیین مبانی داره، یا جنبه انشائی و رفتاری داره. اونجایی که گزاره های اخلاقی یا اعتقادی صرفاً تعبدیه و صرفاً اندیشه‌ایه و صرفاً این که میبایستی ما به اون شیء مورد نظر یک نحوه تعبدی پیدا بکنیم، شاید بگیم اینجا مثلا اونچه که اخبار مثلا واحد میخوان برای ما جنبه رفتاری ایجاد بکنن، چون هیچ امتداد رفتاری نداره این مسئله، اینجا این خبر به کار ما نیاد. هرچند همینجا هم بعضی از آقایون یک ملاحظه ای دارن، میگن خود این نحوه تعبد یه اثر تکوینیه که یک نحوه و یک مرتبه ای از رفتار رو در بر میگیره، این رو هم میشود در بر بگیره. حالا ما با صرف نظر از این انقلت و این اشکال میگیم اگر اینطور جنبه صرفا نظری بدون هیچ گونه امتداد عملی داشته باشه، ای چه بسا بگیم این بخش از اخبار آحاد مثلا به کار حوزه اعتقادات یا تربیت نمیاد، ولکن اون بخشی از اخبار که اگر در جنبه توصیفی ما بخوایم استفاده بکنیم از اونها و در جنبه مبانی، این مبانی مترتب هستند برشون یک سری رفتارها، یک سری اعمال، یعنی ما داریم ذکر مبانی میکنیم برای اینکه بر این مبانی یک سری رفتارهایی رو مترتب کنیم که اون رفتارها حجت عمل داشته باشند در انتساب مثلا به این خبر، به این سنت معصوم. در چنین ابعاد توصیفی هم استفاده از اخبار آحاد معنی نداره، مضافاً به این که در بعد انشائی و در بعد رفتاری که بعد وسیعی از مسائل اخلاقی رو در بر میگیره، اینجا وقتی که اون خبر حجت باشه، ترتب اثرش هم ترتب رفتاری و عملی باشه مثل یک عمل فقهی، هیچ معنی نداره که ما اینجا از اخبار آحاد استفاده بکنیم و این حجیت خبر واحد این بخش از روایات رو هم در بر میگیره. این حالا البته عذرخواهی میکنم، این بخش چون ما داریم در یک به اصطلاح فضای خیلی عمومی بحث میکنیم، در یک گروه عمومی بحث میکنیم، شاید خیلی دیگه بخوایم بیش از این تفصیل بحث فنی بدیم، در این فضا شرایط مهیا نباشه، ولیکن خیلی بحث خوبیه این، در یک فضای علمی و فنی به صورت ویژه قابل دنبال کردن هست، منم در خدمتون هستم. التماس دعا موفق و معید باشید.